ساعت 23 به وقت تهران این صدای رادیو فرد است. ایران و روسیه مذاکرات احیای برجام را مثبت ارزیابی کردند. گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمعات برگزار کردند. و رئیسی برای امضای سند همکاری 20 ساله راهی روسیه می شود. درود بر شما. نمایندگان ایران و روسیه نتایج روز اول مذاکرات احیای برجام را که روز سه‌شنبه برگزار شد مثبت ارزیابی کردند، هرچند نمایندگان کشورهای اروپایی همواره تاکید دارند که روند پیشرفت گفتگوها بسیار کند است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت در صورتی که طرفهای دیگر حسن نیت نشان دهند امکان توافق در آینده نزدیک وجود دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز گفت گروه‌های فنی و کارشناسی در دور اخیر مذاکرات پیشرفت‌های غیر قابل انکاری داشتند. ایران با لغو کامل تحریم‌های آمریکا امکان فروش آزادانه نفت خود و بهره برداری از ارز خارجی برای معاملات با سایر کشورها تاکید می‌کند. در مقابل نمایندگان کشورهای غربی می‌گویند رفع تحریم‌های هسته‌ای باید به موازات اجرای کامل تعهدات ایران در قبال برجام صورت گیرد. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، لردگان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قرقه و ساری برگزار شد. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تظاهرات کردند. سخنگوی دولت از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه به دعوت ولادیمیر پوتین در آینده نزدیک خبر داد. رسانه‌های روسیه نیز گزارش دادند که در این سفر سند همکاری 20 ساله میان دو کشور امضا خواهد شد. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده است که مقامات مقدمات مذاکرات در بالاترین سطح بین پوتین و رئیسی در حال تهیه است. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 20 آذر ماه اعلام کرده بود که سند همکاری 20 ساله با روسیه آماده شده و این سند نیز شبیه سند 25 ساله همکاری ایران و چین خواهد بود. دیوان عالی روسیه روز سه‌شنبه حکم انحلال یکی از قدیمی‌ترین نهادهای مدافع حقوق بشر در این کشور به نام مموریال را صادر کرد. دلیلی که از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی روسیه ارائه شده، عدم ثبت این نهاد در فهرست گروه‌های مورد حمایت از خارج است. انحلال مموریال آخرین مورد از اقدامات حکومت روسیه در سرکوب مخالفان، منتقدان و دیگراندیشان در سال 2021 است. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش سالانه‌اش از استمرار موارد نقض حقوق بشر در ایران را انتشار داد. هرانا گزارش سالانه خود را به استناد نزدیک به 5700 گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران ظرف سال 2021 میلادی به دست داده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا که در دو نسخه مختصر و تکمیلی همراه نمودارهای منتشر شده حاوی تجزیه و تحلیل‌هایی است، از جمله صدور مجموعاً بالغ بر 16500 ماه احکام حبس برای منتقدان و مخالفان یا به عبارتی قریب به 1400 سال حبس در مجموع و نیز صدور احکام مجازات تازیانه که مجموعاً قریب به 7000 ضربه شلاق در جمهوری اسلامی طی سال اخیر محاسبه شده است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین اعدام دستکم 299 تن در کشور ظرف سال اخیر را برشمرده، 88% اعدام‌ها را مخفیانه خوانده و اتهام 51% یا نیمی از اعدام شدگان را قتل برآورد کرده است. در گزارش سالانه هرانا خاطر نشان شده که آن تشکل در فرایند چند سالی اخیر به عنوان بخشی از پروژه آمارگیری روزانش که از سال 88 آغاز شده ارائه تحلیل آمار در گزارشش را میسر کرده است. هرانا گزارش 56 صفحه‌ای سالانش از نقض حقوق بشر در ایران را بر مبنای 145 منبع خبری گزارش کرده. گزارش سالانه هرانا بخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان و زندانیان را بررسی کرده، به زمینه‌هایی چون گزارشگری و گزارشگران، حقوق قومی ملی، رواداری و آزادی‌های مذهبی، اندیشه و بیان، اصناف و اتحادیه‌ها، حقوق اکادمیک، حق حیات و حقوق فرهنگی پرداخته. تحت سرفصل خشونت نظامی، قتل، قربانیان مین و انفجار، صدور و اجرای احکام شلاق و مداخله در امور فردی را در کانون توجه قرار داده و سپس محکومیت‌ها، بازداشت‌ها و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در بر گرفته است. هرانا گزارش سالانه‌اش را حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقوق بشر در ایران خوانده که در راه تحقق باورهای انسان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند و افزوده که به دلایل روشنی من جمله عدم اجازه فعالیت به سازمان‌های مدافع حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی است علی‌رغم دقت بالا از سوی آری از خطا نباشد و اینکه به تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقوق بشر در ایران محسوب نشود. با این حال هرانا گزارشش را از دقیق ترین، جامع ترین و مستندترین گزارش های نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانسته است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تظاهرات، اعتراضات، تجمعات و اعتصابات صنفی در طول یک سال گذشته در کشور را بیش از 2500 مورد برشمرده که معمولاً با اقدامات خشن حکومتی، دستگیری‌ها و صدور احکام شدید مواجه و عمدتاً سرکوب شدند. گزارش سالانه هرانا اعدام‌های جمهوری اسلامی طی سال 2021 میلادی را 26% بیش از سال قبل، ضمن اینکه صدور احکام اعدام در سال جاری میلادی را 85 مورد برآورد کرده است. بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین همچنان بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد، ولی در صورت در نظر گرفتن سرانه جمعیت همچنان رتبه اول اعدام در دنیا را دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه ها و پیام های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یون میان هر از گاهی یه صحبتی میکنن میرن، الان صحبتش اینه که دانشگاه ها باید اسلامی بشه. میخوام بدونم تا حالا چی بوده شما اون دانشگاه هایی که دستتونه و حوزه هایی که دستتونه هیچ کدوم از اعمال اسلامو شما انجام نمیدین جز یه قصاص. شما دانشگاه ها رو تبدیل کردین به یه پادگان. بعد آقای خامنه ای میگه کسی که از کشور مهاجرت کنه خائنه. بله، به خاطر اعمال زوره که اینا میذارن میرن، و الا شما هیچ گونه اعتقادی به اسلام واقعی ندارین.
کارهای آقای خامنه ای با دوم شیر بازی کردن، به مجرد اینکه حتی 10 دقیقه 15 دقیقه قبل از اینکه دست بخواد روی ماشه بره برای دیمونای اسرائیل بخواد از بین بره، دیگه با عرض معذرت دیگه تهران و کلا ایرانی وجود نخواهد داشت. نکنه آقای خامنه ای، نکنه.
یاد میگم با این معلمای زحمت کش که بچهای ما تربیت تعلیم میگه یا بده رفتار باید بکنین. شما دیدی که یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخون نیبه تو میجون بیا خوان حقوق هم کمه، همه از حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارم با خود اقوامشون. این که شماره بدبر زحمت کش مواد غذایی با چه زحمت میرن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبسته ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کش از بدهید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه افزایش قیمت بنزین را رد کرده و گفته است که دولت هیچ طرحی در این زمینه ندارد. این در حالی است که هفته پیش فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته است که طرح افزایش قیمت بنزین در جزایر کیش و قشم در حال آزمایش است. علی بهادری جهرمی در نشست خبری خود گفت هدف طرح جدید دولت توزیع عادلانه تر یارانه بنزین است. وزیر نفت ایران پیش از این درباره طرح بنزین برای همه گفته بود کسانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند می توانند ماهی 15 لیتر بنزین 1500 تومانی دریافت کنند. مقام‌های حکومتی میگویند طرح بنزین برای همه روشی برای سوق دادن یارانه بنزین به افراد فاقد خودرو است. و اینکه روسیه تاریخ مذاکرات با آمریکا و ناتو را اعلام کرد. به گفته دیپلمات‌های روس وضعیت پیرامون اوکراین و تقاضاهای امنیتی محورهای اصلی این مذاکرات خواهد بود. روسیه همزمان با تاکید بر آمادگی خود برای این مذاکرات غرب را هدف اتهامات جدید قرار داده است. آنا رایسکایا.
در حالی که همچنان ده ها هزار نظامی روس در مرزهای اوکراین مستقرند، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه تکرار کرد روسیه قصد جنگ علیه اوکراین را ندارد. همان روز کنستانتین کاساچوف نایب رئیس سنای روسیه گفت هرچند مسکو برنامه‌ای برای حمله به اوکراین ندارد، اما مستحق است برای دفاع از حقوق شهروندان خود در خارج از کشور نیروی نظامی اعزام کند. این سناتور با نفوذ روس هشدار داد همان گونه که در سال 2008 روسیه به گفته وی ناچار شد وارد جنگ با گرجستان شود، از پاسخ نظامی به اوکراین نیز ابایه ندارد. روسیه در سال 2014 با اعزام نیروهای بدون نشان شبه جزیره اوکراینی کرم را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و سپس با ارسال سلاح و اعزام مخفیانه نیروهای نظامیش از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت و برای بسیاری از اهالی این منطقه گذرنامه روسی صادر کرد، هرچند همواره منکر مداخله نظامی در مناقشه اوکراین بوده. با ادامه تنش‌های شدید بین روسیه و اوکراین، دوشنبه الکساندر فومین، معاون وزیر خارجه روسیه، مدعی شد ناتو خود را برای درگیری مسلحانه گسترده با روسیه آماده کرده. در این حال به گفته وی، برغم افزایش تحریک‌آمیز اقدامات ناتو در نزدیکترین فاصله از مرزهای روسیه، مسکو آماده گفتگوی سازنده با این نهاد است. همان روز وزیر خارجه روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که با برافروختن جنگ در اوکراین می‌خواهند روسیه را مسئول جلوه دهند تا تحریم‌های بیشتر علیه این کشور وضع کنند. سرگی لاوروف در مصاحبه با ولادیمیر سولویوف که به عنوان پروپاگاندیست کرملین تحت تحریم‌های غرب قرار دارد، اتحادیه اروپا و ناتو را فاقد هر گونه اعتبار و استقلال از آمریکا دانست و تأکید کرد به همین دلیل در وهله نخست واشنگتن را طرف مذاکره می‌دانیم. سه‌شنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مذاکره با آمریکا برای 10 ژانویه و مذاکره با ناتو برای 12 ژانویه برنامه ریزی شده. همچنین مقرر شد مذاکره با روسیه در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا 13 ژانویه برگزار شود. در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت رسیدگی به نگرانی‌های متقابل و همچنین کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین تاکید دارند، روسیه از غرب خواستار تضمین‌های حقوقی امنیتی شده و در پیشنویس مطالباتش هیچ اشاره‌ای به تعهدات خود روسیه دیده نمی‌شود. به گزارش روزنامه کامرسانت، روسیه خواستار بازگرداندن وضعیت امنیتی اروپا به قبل از سال 1997 است و انتظار دارد آمریکا و همپیمانانش قلمرو اتحاد شوروی سابق را به عنوان هیئت خلوت کرملین بپذیرند. کشورهای غربی و ناتو پیش پیش برخی مطالبات روسیه را قابل تحمل خواندند و برخی دیگر را رد کردند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت مسکو حوصله وقت‌کشی در مذاکرات ندارد و پاسخ به عدم پذیرش مطالباتش توسط غرب فنی نظامی خواهد بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارش آنا رایسکایا میرسیم به پایان این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا. یادآوری میکنیم خبرها و گزارش‌ها رو میتونید بر روی سایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. پیام‌ها و نقطه نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13. منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما هستیم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.